ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیش از 380 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. با اعلام نتایج کنکور شماری از بهایان از ورود به دانشگاه محروم شدند. و در جریان حمله به یک کلیسا در شهر لیون فرانسه یک کشیش زخمی شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 386 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 7800 بیمار جدید خبر داد.
از دیروز تا کنون تعداد 7820 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2417 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5185 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
با احتساب موارد جدید، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 612,000 نفر رسید و شمار جان باختگان نیز به مرز 35,000 تن نزدیک می شود. آمارهای وزارت بهداشت مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی است و آمار واقعی در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می شود. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت 27 استان از جمله تهران، البرز، گیلان و مازندران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. برخی فعالان مدنی در ایران میگویند امسال نیز با اعلام نتایج کنکور سراسری شماری از بهائیان از ورود به دانشگاه‌ها محروم شدند. مهدی محمودیان فعال مدنی در تهران در صفحه توییتر خود با اعلام نام 11 تن از این جوانان بهایی نوشته است که این افراد با وجود کسب رتبه لازم به بهانه نقص در پرونده از ورود به دانشگاه‌های دولتی محروم شدند. محرومیت بهایان از تحصیل در دانشگاه‌ها طی 4 دهه گذشته در ایران سابقه داشته و سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها از این موضوع انتقاد کردند. بیشتر نیز تعدادی از بهایان به رادیو فردا گفته بودند که در زمان مراجعه به سازمان سنجش به آنان گفته می‌شود که به خاطر عقایدشان نمی‌توانند در دانشگاه به تحصیل بپردازند. در جریان حمله به کلیسایی در شهر لیون فرانسه، یک کشیش یونانی تبار به ضرب گلوله زخمی و به بیمارستان منتقل شد. فرد مهاجم از محل گریخته و پلیس در تلاش است او را شناسایی و دستگیر کند. این حمله عصر روز شنبه تنها 2 روز پس از حمله به کلیسایی در شهر نیس فرانسه صورت گرفت. در حمله روز پنجشنبه به کلیسایی در شهر نیس، یک جوان 21 ساله اهل تونس 3 نفر را با چاقو کشت. به جز فرد مهاجم تاکنون 2 مظنون دیگر نیز در این رابطه دستگیر شدند. در پی افزایش تنش‌ها پیرامون انتشار کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان در یک نشریه فرانسوی، دولت این کشور به منظور مقابله با هر گونه حمله احتمالی اقدام‌های امنیتی خود را تشدید و هزاران سرباز را در نقاط مختلف فرانسه مستقر کرده است. و شان کانری، هنرپیشه مشهور اسکاتلندی و بازیگر نقش جیمز باند، امروز شنبه در 90 سالگی درگذشت. او که در 7 فیلم جیمز باند ایفای نقش کرد، با بازی در نخستین فیلم جیمز باند به نام دکتر نو در سال 1962 میلادی شهرتی جهانی یافت. شان کانری در 10 فیلم دیگر نیز نقش بازی کرد که مهمترین آنها تسخیر ناپذیران، نام گل سرخ، انجمن نجیب زادگان عجیب، رابین هود، آخرین جنگ صلیبی و ایندیانا جونز هستند. این ستاره هالیوود طی دهه‌ها فعالیت هنری جوایز متعددی از جمله جایزه اسکار، 2 جایزه بافتا و 3 جایزه گلدن گلوب رو از آن خود کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
3 روز دیگر تا پایان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. با این وجود نزدیک به 90 میلیون رأی دهنده تا کنون آراء خود را به صندوق‌های رأی انداختند. به رغم نگرانی از همه‌گیری ویروس کرونا و صف‌های طولانی برای رأی دهی، پیش‌بینی می‌شود که در این دوره بیش از 150 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کنند که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
همه‌گیری ویروس کرونا، تأخیر در آرایی که قرار است از طریق پست واصل شود، صف‌های طولانی در برابر حوزه‌های رأی‌گیری، همه در زمره چالش‌های زیادی است که شهروندان آمریکایی اکنون با آن مواجهند. اما بر اساس آخرین آمارها، نزدیک به 33 میلیون نفر به صورت حضوری آرای خود را به صندوق‌ها ریختند و بیش از 57 میلیون نفر نیز از طریق پست در رأی‌گیری شرکت کردند. در حال حاضر آرای اخذ شده در ایالت‌های تگزاس و هاوایی بیش از تعداد کل شرکت کنندگان این دو ایالت در انتخابات 4 سال پیش است. در 10 ایالت دیگر هم بیش از 80% از شرکت کنندگان در انتخابات سال 2016 تا کنون آرای خود را به صندوق انداختند. از همین روست که پیش بینی می شود شمار شرکت کنندگان در این انتخابات یک حد نصاب تاریخی را بر جای خواهد گذاشت. یکی از جنبه‌های پیشبینی ناپذیری انتخابات پیشرو همین حضور گسترده رای دهندگان است، به گونه‌ای که برنامه‌ریزان و تحلیلگران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات قادر نیستند این حضور را تنها به حساب نامزد خود بنویسند. جو بایدن نامزد دموکرات امیدوار است که این افزایش در شمار رای دهندگان به او کمک کند تا آراء ایالت‌های مانند آریزونا و فلوریدا که در سال 2016 به دونالد ترامپ رای دادند را به سود خود جلب کند. در مقابل جمهوری خواهان امید بسیار دارند که حضور رای دهندگان در پای صندوق‌های رای به گونه‌ای باشد که مانند 4 سال قبل تمام پیشبینی‌ها را غلط از آب در بیاورند. روز شنبه جو بایدن به همراه رئیس سابق خود باراک اوباما برای نخستین بار به طور مشترک در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت میشیگان شرکت کرد. این ایالت صنعتی را دموکرات‌ها 4 سال پیش به دونالد ترامپ واگذار کرده بودند. دونالد ترامپ هم در این روز در ایالت پنسیلوانیا در 3 گردهمایی متفاوت شرکت کرد. او آرای این ایالت را در سال 2016 از آن خود کرد و به شدت به آرای آن برای انتخاب مجدد خود احتیاج دارد. در انتخابات این دوره همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی موضوع اصلی کارزارهای انتخاباتی است. دونالد ترامپ با اتکا به آمار خوب اقتصادی 3 سال نخست دوره زمامداریش قول رونق مجدد اقتصادی داده است. قول درمان و واکسن کرونا. گردهمایی‌های انتخاباتیش برخلاف نامزد دموکرات‌ها شلوغ و پرجمعیت است. اکثر شرکت کنندگان ماسک نمی‌زنند. مضمون اصلی سخنرانی‌های دونالد ترامپ هم انتقاد از فرمانداران دموکرات است و مقام‌های رسمی ایالتی و متخصصان پزشکی و بهداشت. جو بایدن اما بر کنترل ویروس که تاکنون جان 230 هزار آمریکایی را گرفته اصرار دارد و رونق اقتصادی را در گروه مهار همه‌گیری می‌داند. موضوع ایران هم هر از چندی در این انتخابات مطرح شده. از دخالت هکرهای ایرانی برای تهدید و ایجاد ترس در رای دهندگان و تاثیرگذاری در انتخابات گرفته تا اظهارات دونالد ترامپ که میگوید ایران و روسیه خواستار شکست او در انتخابات هستند. جو بایدن هم میگوید هر کشوری از جمله ایران که بخواهد در انتخابات آمریکا دخالت کند باید هزینه اش را بپردازد چون استقلال و حاکمیت آمریکا را نقض کرده است. دونالد ترامپ تأکید دارد که به محض پیروزی در انتخابات از ایران با وی برای انجام مذاکره و توافق تماس گرفته خواهد شد. جو بایدن میگوید که به شرط بازگشت ایران به تعهداتش در برجام ایالات متحده تحت زمامداری وی نیز به این توافق باز خواهد گشت. آنگونه که رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید فشار بر ایران کلید موفقیت سیاست خاورمیانه دولت دونالد ترامپ بوده است. رئیس جمهوری در برابر اقدامات خرابکارانه ایران همراه با حماس، حزب الله و رژیم اسد و حوثی‌ها در یمن ایستاد و در خاورمیانه صدشکن شد. هنوز هم همین موضع را دارد. 150 میلیارد دلار که در نتیجه برجام به ایران رسید، راهش از سوی ترامپ بسته شد. همسایه‌های عرب ایران و متحدان ما این اقدامات را دیدند و شاهد بودند که ما بر سر این موضع خود اصرار داریم. آنگونه که جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل میگوید تعامل تهران با واشنگتن شاید با دولت ترامپ زودتر و راحتتر باشد و با دولت بایدن قطعا زمان بر خواهد بود.
انتخاب و تصمیم گیری اگر ترامپ باشه شاید سریعتر و راحتتر باشه، ولی اگر بایدن باشه اون بایستی یک بخشی از این کارا رو از کانال کنگره بگذرونه و در کنگره حتی در میان دموکرات ها مسئله تحریم ایران طرفدار زیاد داره، برای اینکه اونها وقتی پای تحریم و برداشتن تحریم پیش میاد عامل اصلیشون قضیه حقوق بشر ایران هم هست.
در هر صورت جمهوری اسلامی در تاریخ روابط خود با ایالات متحده صرف نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد هیچگاه ابتکار عمل را در دست نداشته و این بار هم استثنایی بر این قاعده نیست. در تهران هم سیاست پیشگان منتظرند ببینند چه کسی در انتخابات 13 آبان پیروز می شود و چه سیاستی پیش می گیرد تا آنها واکنش نشان دهند.
گزارش مهداد میردامادی رو می شدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
هر روز داره تلفات کرونا سطح کشور رو به افزایشه. من میخوام بگم آقای روحانی چه کسی باید به شما بگه که مملکت رو به مدت 2 هفته تعطیل کنیم بلکه این تلفات کمتر بشه؟ من نمیدونم شما از این یه دندبازی چی گیرتون میاد. تا اینکه نابودی ملت ایران رو به چش خودتون نبینین دست فر نمیدارین.
آقای روحانی میفرمایند که تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخرش رو داره میکشه و همزمان توی مجلس شورای اسلامی طرح کوپونی کردن اجناس تصویب میشه. اگر نفس‌های آخرش رو داره تحریما میکشه، پس چطوره که شما تصویب میکنید که اجناس کوپونی بشه؟ خب دست نگردارین نفس‌های آخرش تموم بشه دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چند روز پس از واژگونی یک قایق حامل بیش از 20 پناهجو در کانال مانش که به مرگ دست کم 4 عضو یک خانواده کرد ایرانی انجامید، اخبار منتشر حاکی است 3 تن از سرنشینان این قایق از جمله یک کودک همچنان مفقود هستند. بیشتر بشنویم از محمد ممنزاده، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سردشت، که پیشتر به رادیو فردا توضیح داده.
در حادثه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آبان ماه سال جاری در کانال ماش اتفاق افتاد و یک قایق عامل پناهجویان کرد اهل سردشت که قصد داشتند خود را به بریتانیا برسانند و در کانال ماش مابین فرانسه و بریتانیا غرق شدند، بر اساس منابع مطلع و دیگر پناهجویان که همراه این قایق بودند، این قایق حامل 20 الی 28 پناهجوی کرد بود که پیکر 4 تن از این افراد که عضو خانواده سردشتی می باشند از آب بیرون آورده شده. اما از سرنوشت آرتین ایران نژاد، عضو کوچک این خانواده جانباخته ایران نژاد، و 2 شهروند دیگر به نام های یوسف خضری 32 ساله و شورش سوری 38 ساله که ساکن سردشت هستند، در خبری در اساس نیست و احتمالاً این افراد هم قربانی شده و جان خود را از دست داده باشند. با این حساب تعداد قربانیان به 7 نفر میرسد. نماینده سردشت و پیرانشهر آقای کمال حسین‌پور در اظهار نظری گفتند که مهاجرت جوانان سردشتی از 5 ماه پیش شروع شده و تا این لحظه حدوداً 1000 نفر از جمعیت 120 هزار نفری این شهرستان کشور را ترک کرده و این یعنی اینکه حدوداً 1% از جمعیت این شهرستان از ایران خارج شده و درصد خیلی زیادی از دلایل خروج شهروندان به سمت کشورهای اروپایی را میشه در نبود شغل و توسعه اقتصادی و همچنین محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی در این منطقه و در ایران ذکر کرد. البته این شهرستان از اولین شهرهای شیمیایی جهان است که 4000 جانباز شیمیایی در آن زندگی میکنه و از امکانات شغلی هم اکثر این جوانان محروم هستند و بیشتر جوانان مشغول کولبری و راه‌های پرخطر دیگری هستند که در این راه‌ها هم احتمالاً جان خود را از دست می‌دهند. در رابطه با بازگشت اجساد این جانباختگان به داخل ایران، رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه در غرب کشور گفته که منابع مالی برای بازگرداندن اجساد این خانواده را در دست ندارند و یا باید خانواده و نزدیکان این خانواده جانباخته این مبلغ را بپردازند یا اجساد در همان محل دفن شوند. البته خبرهای مبنی بر اعلام آمادگی 2 انجمن خیریه در کشور برای اروپایی که مبلغ بازگردانی از ذات خانواده ایران نژاد را به داخل ایران بپردازند منتشر شده. البته از صحت این خبر جزئیاتی در اساس نیست و باید ببینیم در روزهای آتی چه خبرهایی را در این رابطه خانواده ایران نژاد در سردشت منتشر می کنند.
توضیحات محمد ممندزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در سردشت رو میشنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.